بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با رئیس جمهوری گرجستان و معاون نخست وزیر روسیه دیدار کند. در استرالیا دست کم 35 تن در آتش سوزی های آن کشور کشته شدند. باراک اوباما تصویب لایحه محرک اقتصادی را کاملا ضروری خواند. ساعت 8 بامداد یک شنبه 20 بهمن 1387 برابر با 8 فوریه 2009. سلام به شما که صدای منو میشنوید. صبحتون بخیر. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم دومین مجله رادیویی بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
در ادامه کنفرانس امنیتی مونیخ، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز به طور جداگانه با سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران گفت دولت اوباما خواهان مذاکره با ایران و ارائه مشوق‌های ارزشمند است.
We'll be willing to talk to Iran and to offer a very clear choice. Continue down the current course and there will be continued pressure and isolation.
با این حال جو بایدن گفت اگر تهران بخش مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای خود و نیز آنچه را که حمایت از تروریسم خوانده می شود کنار نگذارد، دولت آمریکا در پی منزوی کردن و فشار بر جمهوری اسلامی برخواهد آمد. مقامات استرالیا می گویند در وخیمترین آتش سوزی های آن کشور طی دهه های اخیر دست کم 35 تن کشته شدند. پلیس استرالیا معتقد است که دست کم برخی از این آتش سوزی ها در ایالت ویکتوریا عمدی بوده است. ماموران تحقیق در پی افراد مظنون در ارتباط با این آتش سوزی ها هستند. گزارش حاکی است بر اثر این آتش سوزی ها بیش از 100 خانه در ایالت ویکتوریا از بین رفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواسته است برنامه محرک اقتصادی وی را سریعا تصویب کند. وی تصویب این لایحه را برای نجات اقتصاد آمریکا کاملا ضروری خوانده است. سناتورها در نشستی که کمتر سابقه داشت در روز تعطیل شنبه تشکیل شود درباره این لایحه که بالغ بر 800 میلیارد دلار است به بحث و گفتگو پرداختند. انتظار می‌رود قانون‌گذاران آمریکا در روزهای آینده این لایحه را به رأی بگذارند. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده است امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور در روزهای آینده برای گفتگو با مسئولان اتحادیه اروپا به بروکسل سفر می‌کند. امام علی رحمان قرار است در این سفر از جمله با خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بنیتا فررو والدنر رئیس روابط خارجی این اتحادیه دیدار کند. امنیت منطقه، روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی و انسانی از جمله محورهای گفتگوهای رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اروپایی اعلام شده است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران میگوید ایران شورای فرهنگی بریتانیا را تعطیل نکرده است، بلکه این خود بریتانیا است که به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت‌های شورا را به حال تعلیق درآورده است. غلام حسین الهام افزود با وجود اینکه شورای فرهنگی بریتانیا مجوز فعالیت در ایران را نداشت، اما دولت ایران اقدام به تعطیلی آن نکرده است. شورای فرهنگی بریتانیا چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل ارعاب کارکنانش از سوی دولت جمهوری اسلامی فعالیت خود در ایران را متوقف کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و در این مجله رادیویی. خاتمی گفت اگر میرحسین موسوی نیاید من میایم، ولی اکنون گمان میرود که هر دو بیایند. در این میان بعضی ها میگویند در چارچوب نظام ولایت فقیه انتخابات ابزاری برای ماندگاری در قدرت است. کاظم علمداری استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا از آن جمله است. خاطره ای از انقلاب، پیام های شما و نگاهی به روزنامه های ورزشی امروز تهران در این مجله بامدادی. با ما بمانید. حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در شهر قم خبر از تردیدهای جدی میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین برای ورود به عرصه انتخابات داد. وی چند روز بعد اعلام کرد که مردم را بیش از این نمیتوان معطل کرد. و سرانجام در صحبتهایش با مردم کردستان گفت وقتی که از سوی مردم اصرار هست که آری بگویم کار مشکلی است که بگویم نه. از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری از فعال شدن ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر می‌دهند. یکی از سایت‌های وابسته به حزب اعتماد ملی حتی خبر تماس رسمی میان ستادهای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را هم داده است. مهرداد سپهری نگاهی دارد به خبرهای انتخاباتی در ایران.
در حالی که بجز مهدی کروبی هیچ یک از چهره‌های جناح اصلاح طلب در ایران هنوز در فاصله 4 ماه به انتخابات اعلام حضور نکرده اند، خبرهای متفاوتی مبنا بر قطعی شدن حضور خاتمی منتشر می شود. این احتمال با گفته‌های محمد خاتمی در قم، در جمع خانواده شهدا و نیز در جمع اقشار مردم کردستان قوت گرفته است. علاوه بر آن، عیسی سحرخیز روزنامه نگار نیز از نظرسنجی ها به نفع خاتمی خبر می دهد.
تقریبا میشه گفت تمام نظرسنجی ها در شرایطی که 4-5 ماه به انتخابات باقی نشون میده که آقای خاتمی در مقابل اصلی ترین رقیب خودش اشجعان اقتدارگرا جلوه. دو برابر وضعش بهتر از آقای احمدی نژاد.
در این میان نه تنها سایت های خبری جناح اصولگرا بلکه سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان هم خبر از حضور حتمی میرحسین موسوی دادند. آیا این یک تاکتیک انتخاباتی برای سردرگم کردن جناح اصولگراست؟ احمد زیدآبادی تحلیلگر سیاسی در تهران:
احتمالاً بین اینها سوء تفاهمات پیش اومده، یعنی اون دیداری که آقای خاتمی با آقای موسوی داشته و آقای خاتمی ظاهراً اینجوری استنباط کرده که آقای موسوی بر تردیداش هنوز فائق نیامده و فعلاً آمادگی حضور نداره، آقای موسوی از اون جلسه ظاهراً برداشت متفاوتی داره، فکر میکنه که هنوز زمان برای اعلام حضورش باقی مونده، بنابراین ظاهراً نوعی اختلاف در پشت پرده دیده میشه و این رو به نظر من به تاکتیک های انتخاباتی نباید مربوط کرد، به دلیل اینکه این نوع رفتارها اصلا اگر تاکتیک هم باشه تاکتیک خوبی نیست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار منفی روی افکار عمومی میگذاره و در واقع افکار عمومی رو سردرگم میکنه.
در شرایطی که تمام مجادلات و خبرها در ایران پیرامون آمدن یا نیامدن این آن است، برخی فعالان سیاسی بیشتر نگران عدم ارائه شدن هر گونه برنامه‌ای در زمینه معضلات گره خورده سیاست خارجی و داخلی است. تقی رحمانی از چهره‌های ملی مذهبی:
متأسفانه هیچ گونه برنامه ارائه نمیشه. ما از اصلاح طلبان انتظار برنامه داریم. حالا علتش همینه. آقای خاتمی دوره 8 ساله تجربه کرده. با یه شعارهای آمده و این شعارها نشده. امروز مردم اگر بخیانن بخون رأی بدن به هر کاندیدای اصلاح طلب به شعارها چندان توجه نمیکنن. چون خود این فعالان مدنی قومی سنفی هم دارای تجربیاتی هستند که اگر برنامه های ممکن براشون ارائه نشود امکان ترغیبشان به رأی دادن چندان عملی نیست.
جدای از عدم اعلام برنامه در مسائلی چون سیاست خارجی یا اقتصاد، عیسی سحرخیز میگوید اصلاح طلبان با بحران‌های جدی و غیر قابل حل دیگری هم روبرو هستند.
چالش‌هایی رو که باش روبرو خواهم بود کار در یک کشوری که بر اساس یک سیستم دوگانه کار میکنه. یک بخش بر اساس انتخابات هست، یک بخش بر اساس انتصابات و جریانی که انتصابات رو شکل میده گروهی هست بیش از این که به جمهوری اسلامی باور داشته باشه و رأی مردم و دموکراسی نگاهش مبتنی هست بر حکومت اسلامی، مبتنی بر تصمیم گیری و اجرا و اقدام یک فرد ولی فقیه و به راحتی اجازه نمیدن به گروه اصلاح طلب و بتونه برنامه ها و کارهای خودش رو پیش بدن.
با این حال چرا اصلاح طلبان یا حتی اصولگرایان ایران معمولا اقدام به اعلام جزئیات برنامه‌های خود نمی کنند؟ تقی رحمانی:
به نظر من این عدم هماهنگی، چون در ایران حزب وجود نداره، سازمان های فراگیر قدی وجود ندارن، افراد مختلف به دلایل مختلف دور کاندیداهای جمع میشن که دیدگاه های یکسان ندارن، در نوشتن برنامه اسپوت اختلاف ایجاد میشه و این موکول میشه به بعد از پیروزی، اون تازه اول اختلاف شروع میشه. این تجربه رو ما بارها تو تاریخ ایران تکرار کردیم. اتفاقا الان به نفع هر جریانی که برنامه‌اش دقیق نظام کنه و نترسه از عواقب اون، چون ببینید اینطور نیست که تو ایران افراد به دیدگاه‌های هم آشنا نباشن. به نظر من خیلی چیز روشن‌تر از سال 1378 اینه که هر کاندیدای اصلاح طلبی باید به مردم بیاندیشه تا به اهرم‌های قدرت، با اون حمایت با قدرت اگر می‌خواد تعامل کنه.
اما اینگونه که بسیاری از کارشناسان سیاسی می‌گویند، در فاصله کوتاه چند ماهه به برگزاری انتخابات، آنچه که ظاهراً برای هیچ یک از تحلیلگران مستقل سیاسی در ایران روشن نیست، نکته کلیدی برگزاری یک انتخابات یعنی سلامت و دوری از دخالت‌های نیروهای پنهان است.
مهرداد سپهری بود. ولی همزمان با این بحث‌های انتخاباتی در ایران، کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آمریکا اخیراً جزوه‌ای منتشر کرده که توسط انستیتوی خاورمیانه واشنگتن به چاپ رسیده. در این جزوه دکتر علمداری ضمن بررسی تاریخ 30 ساله انتخابات در جمهوری اسلامی اون را ابزاری توصیف کرده است که حکومت از آن برای ماندگاری خود استفاده می‌کنه. درباره این کتاب فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگوی انجام داده است با کاظم علمداری.
دکتر کاظم علمداری استاد علوم جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و نویسنده 4 کتاب از جمله چرا ایران عقب ماند و غرب به پیش تاخت، معتقد است که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که در مجموع 30 بار در آن انتخابات انجام شده، رهبران روحانی آن همچنان در مسند قدرت باقی ماندند.
امروز بین جامعه و حکومتگران فاصله بزرگی ایجاد شده. به خصوص بعد از دوره اصلاحات مشخص شد که ابزار انتخابات نمیتونه جامعه رو به دموکراسی برسونه و این انتخابات برخلاف کشورهای دیگر دموکراتیک ابزار مشروعیت بخشیدن به رژیم و حفظ تداوم قدرت کسانی هستن که از آغاز در قدرت بودن و میتونه برای همیشه این ادامه پیدا بکنه.
بنابر گفته دکتر علمداری، رژیم جمهوری اسلامی که همواره از یک سیستم متداوم حفظ بحران برای بقای خود استفاده می کند، از طریق انتخابات به یک بن‌بست کامل رسیده است و بسیاری از نیروهایی که تصورشان این بوده است که باید به انتخابات و اصلاحات متوسل شد نیز در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که انتخابات به یک دور باطل افتاده و از آن خارج نخواهد شد.
نه تنها انتخابات اونها رو تغییر نخواهد داد، بلکه اهداف دیگری هم براش تعیین کردن که به دست خواهند آورد، از جمله این که انتخابات به جمهوری اسلامی مشروعیت خواهد بخشید که در طریق مراجعه به آرای مردم دارن حکومت میکنن و روی کار هستن. دوم، ساختار جمهوری اسلامی با حضور شورای نگهبان، انتخابات طوری تعیین شده که غیر خودی ها رو یا کسانی که اونها حکومتگران دوست ندارن در قدرت شرکت بکنن رو خیلی ساده میتونن حذفشون بکنن که این اهرم شورای نگهبان به طور قانونی این کار رو انجام میده. سوم که انتخابات یک ابزاری شده برای تقسیم قدرت بین جناح‌های مختلف رژیم و از اونجایی که جناح محافظه‌کار انحصار قدرت رو در دست داره و رهبر جمهوری اسلامی هم با همون جناح هست و شورای نگهبان هم منتخب یا منتصب همین رهبری هست، تا اونجایی که میتونن بخشی از حاکمیت خواهانه تغییراتی هست اونها رو هر روز بیشتر حذفشون میکنن. بنابراین سومین هدف انتخابات این است که وزنه اصلی قدرت دست محافظه‌کاران و روحانیت و سپاه پاسداران باقی بمونه. چهارمین هدف انتخابات این است که ظاهر سازی بکنن برای اینکه مردم خودشون فکر بکنن، به خصوص مردمی که مذهبی هستند و به روحانیت هنوز اعتقاد دارند اگرچه در اقلیت هستند، ظاهر سازی بکنن که این رهبران رو مردم دارن انتخاب میکنن و با صحنه سازی هایی مثل فیلم برداشتن از صف های طولانی جلوی صندوق‌های رأی یا پروسه انتخابات، تبلیغات کاندیداها و دعوا مرافعه‌هایی که بین کاندیداها میشه، در واقع نمیگم صحنه ساز قلابی است، ولی ساختار جمهوری اسلامی طوری است که تفاوتی نمی‌کنه و بالاخره پنجمین هدفی که جمهوری اسلامی در انتخابات دنبال می‌کنه این است که به افکار عمومی چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی نشون بده که این رژیم مشروعیت داره، چرا که منتخب مردم است و از پروسه انتخابات بیرون اومده. خیلی متوجه نمیشن که این انتخاباتی که انجام شده، خود انتخابات از یک پروسه بسیار غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیک داره عبور میکنه. بنابراین انتخابات در ایران جامعه رو به دموکراسی نمیرسونه و اجازه شرکت مردم رو در حکومت و سرنوشت خودشون نمیده.
کاظم علمداری استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا بود که به پرسش های فیروزه خطیبی پاسخ میداد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
در آستانه 30مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی در ایران، کسانی که در انقلاب حضور داشتند برجسته ترین خاطراتشون از انقلاب رو برامون بازگو میکنند. در این برنامه خاطره ای از علیرضا نوریزاده روزنامه نگار رو میشنویم.
خاطره ای که تصور میکنم تا پایان عمرم از یاد نخواهم برد، خاطره ای است از شب سوم بعد از پیروزی انقلاب، چون برای اولین بار در عمرم کشته شدن و مرگ انسانهایی رو دیدم. در طول انقلاب یکی دو بار افرادی که تیر خوردن یا حتی یک نفر بر بام روزنامه اطلاعات تیر خورد و به قتل رسید، اینا رو بعضی ها رو دیدم، ولی هیچگاه من در برابرم جلوی من کسی رو نکشته بودم. شب سوم بعد از انقلاب بود. ما معمولا صبح من میرفتم به روزنامه، بعد سری میزدم به مدرسه علوی و رفاه. ساعت 6 اینجورا بود که خیلی هم سرد بود، من به خانه رفتم. ساعت 8 حجت الاسلام سید هادی خصوصایی، علامه خصوصایی امروز، ایشون به من تلفن زد، گفت امشب مثل اینکه خبرهایی میشه، خودتو برس. وقتی رسیدم به مدرسه علوی دیدم که آقای خلخالی عده‌ای رو جمع کرده و توی اتاقی زیر تخته‌ای مینشونه که روی تخته نوشته بود و لکم فلقصاص حیات یا اول الالباب، و اینا اغلب با دست بسته پشتشون میشستن اونجا و زیر اونجا ازشون عکس میگرفتن. بعدم محاکماتی که اصلا محاکمه نبود، اسم شما چیست؟ شهرت؟ شغل فلان؟ و آقای خلخالی میگفت مفسد و فرعز و حکم صادر میکرد. نزدیک ساعت 11 شب، این حدودا 10:30 بود، آقای خلخالی یک لیست 24 نفر رو برداشت و برد پیش آیت الله خمینی. بین مدرسه رفاه و مدرسه علوی دخترانه، جایی که آقای خمینی بود، بین این دو ساختمان بود، همه پایین ایستاده بودند. دکتر ابراهیم یزدی برخلاف بسیاری از مسائلی که گفته میشه، اون شب خیلی سعی کرد که اعدام‌ها صورت نگیره. یعنی او بر این باور بود که اگرم محاکمه و اعدام‌های میشه، برای اینکه بعد خارجیش خیلی بد خواهد بود، بهتره که علنی باشه، وکیل مدافع توش باشه. مهندس بازرگان که به شدت با هر گونه اعدام و محاکمه انقلابی به این صورت مخالف بود. به هر حال لیستو که بردن، آقای مهندس بازرگان فهمید ماجرا رو، خبردار شد و ایشون تلاش کرد که آقای خمینی رو جلوی این کار رو بگیره و دکتر یزدی هم رفت پیش آقای خمینی. ظاهرا آقای بنی صدر هم رفته بود. موفق شدن که این 24 تن رو به 4 تن تقلیل بدن، یعنی به جای اینکه هر 24 تن اعدام بشن، فقط آقای خمینی سرانجام دور 4 تن رو خط کشیده بود که عبارت بودن در تیمسار ناجی که فرماندار نظامی اصفهان بود و بعدم در فرماندار نظامی بود، ارتش بود، نصیری بود که رئیس ساواک بود، سلشگر خسروداد بود فرمانده هوا نیروز، و سپه بود مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران بود و همینطور رئیس پلیس. و این 4 تن رو دور شد. تیمسار رحیمی به خاطر اینکه حاضر نشد به افراد پلیس بگه تسلیم بشن، مورد اهانت و اعتراض آقای دکتر یزدی در اون مصاحبه معروف که بنده اونجا بودم قرار گرفت. در هر حال 4 نفر رو تایید کردن و آمدن و من یک بار دیدم چند نفر گفتن الان اینا رو میخوان اعدام بکنن و بردن روی پشت بام. عده ای از خانواده شهدا هم اونجا بودن، خانواده کسانی که در زمان شاه اعدام شده بودند، از جمله خانواده رضایی ها که پدر رضایی ها رو آوردن، مسلسل بهش دادن که گلوله بزنه به تیمسار نصیری. و و او همینجور نگاه کرد و بعد گریه کرد و مسلسل رو داد بهشون، گفت من نمیتونم آدم بکشم. و یه عده اومدن و جالب اینه، اینا چون از این کفیهای فلسطینی درست صورت زده بودن گفتن اینا فلسطینی هستن، در حالی که اینجوری نبود. چند تا از این بچه‌هایی بودن که بعداً جزو سپاه شدن و اینها شرکت کردن. همینطور یه افسر ارتش بود که در اون زمان آمده بود جزو گروه محافظان آقای خمینی بود. برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسروداد در برابر جوخه اعدام داشتن رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام داد، سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و پاینده ایران، و تیمسار خسروداد گفت چون من در اینجا ارشد هستم و یک نظامی هم در اونجا بود، خودش فرمان تیر رو به خودش صادر کرد و هیچ کدوم هم اجازه ندادن چشماشون رو ببندن. نصیری هم در یک حال بیخبری بود، چون قبلا در زمان دستگیری او رو در زندان جمشیدیه که در اونجا بود به دار زده بودن و تناب پاره شده بود، گلوش زخمی بود و صداش در نمی اومد. بعدم توی حالت عجیبی بود، یعنی اصلا مثل این که تو این جهان نیست، و تیمسار ناجی هم بسیار افسرده و اندوهگین بود و می گریست. ولی به هر حال رحیمی خیلی دلاورانه جان باخت، به گونه که حتی آقای خمینی بعدها مثال شد و اعلام کرد این اگرم کسی بمیره حداقل شجاعانه مثل او بمیره. تیراندازی کردن و دونه دونه اینا رو آوردن، بعدم تیر خلاص رفت یکی زد بهشون که صورتشو بسته بود. ساعت نزدیک 4:30 صبح بود، یه دفعه گفتن آقا دارن میان. آمد روی پشت بام و این جنازه ها رو نگاه کرد، بر برف افتاده و بیجان و با بدنهای پر از گلوله. من در اون فاصله که متوجه شدم قرار اعدام بکنن، زنگ زدم به عکاسم، عکاسی که همیشه با من بود در روزنامه اطلاعات. او آمد و ما تنها کسانی بودیم که عکس گرفتیم. بعدم همراه جنازه ها به پزشک قانونی رفتیم. ساعت نزدیک 6 صبح بود تقریبا و صبح جمعه بود. رفتم به روزنامه اطلاعات، زنگ زدم به آقای سالیار، گفتم من عکس ها رو دارم و شرح ماجرا رو، میخوام یه شماره مخصوص درارم. ایشون موافقت کرد و ما اولین روزنامه بودیم که تا ظهر یک شماره مخصوص برای اولین بار روز جمعه که روزنامه نبود منتشر کردم در 4 صفحه و با عکس های اعدام شدگان، و آمد بیرون و خیلی ها شوکه شدن چون خیلی ها باور نداشتن.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357، بازپخش برنامه ها از 5 شنبه 17 تا 3 شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
خب دوستان، فرصتی هست که تعدادی از پیامک ها یا اسمس هایی رو که از شما دریافت کردیم براتون بخونم. علی دانشجوی 25 ساله که نوشته است از ایران در اسارت، نوشته است مردم ایران در زمان شاه انقلاب کردند که فساد از بین بره، گرانی و تورم کم شه و ظاهرا مسلمان و با خداشن، ولی نه تنها اینها محقق نشد بلکه بدتر به سرمون اومد. فساد از ظاهر به خفا کشیده شد، تورم و گرانی به اوج رسید و هر روز هم مردم بیشتر از خدا فاصله میگیرن. آیا این همون ایرانیه که میخواستیم؟ شنونده دیگری نوشته است من منتظر اسمس شما هستم، لااقل بگویید کی پیام مرا میخوانید. من اینجا باید تذکر بدم برای این شنونده عزیز و شاید بعضی دیگه که ما به اسمس ها با اسمس جواب نمیدیم، اونها رو از رادیو میخونیم. این امکان هم وجود نداره که به تک تک پیام دهندگان قبلا اطلاع بدیم که پیامشون رو کی میخونیم. این پیام ها در ساعات مختلف در رادیو خونده میشه. ما فقط امیدواریم اون ساعتی که پیامتون خونده میشه شما پای رادیو باشید. یوسف از دبی نوشته است رهبران انقلاب بیایند و خودفروشی زنان و دختران ایرانی را در دبی ببینند تا ببینند فقر چه بر سر ملت ایران آورده. شنونده دیگری می نویسد انقلاب ما انفجار زور بود. و شنونده دیگری نوشته است صدا و سیما اخبار را به نفع خود و به ضرر غرب سانسور می کند. شنونده دیگری میپرسد چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت. اتفاقا آقای کاظم علمداری که مصاحبه از ایشون توی همین برنامه پخش شد یک کتابی داره تحت عنوان چرا ایران عقب ماند، و این کتاب چندین بار در ایران تجدید چاپ شده. از کتابهایی است که میتونیم توصیه کنیم بخونید. شنونده دیگری نوشته است شماره تلفن خود را برایم پیام کنید. شماره تلفن های رادیو رو، شماره تلفن پیامگیر رادیو رو بارها گفتیم، الانم باز تکرار میکنم، اگر ندارید یادداشت کنید: 20 42 02 21 12 41 13. تکرار میکنم: 20 42 02 21 12 41 13. این شماره تلفن پیامگیره، اینجا میتونید پیامتون رو با صدای خودتون ضبط کنید، کسی اون طرف خط نیست. چون من بعضی وقتا گوش که کردم دیدم از اون طرف شنوندهی که شماره رو گرفته هی میگه الو و منتظر پاسخه. محسن از اصفهان نوشته است این انقلاب به جز نابودی ایران چیزی در خود نداشت و کشور عزیزمان را به سوی آیندهی تاریک میبرد. ما به جای داشتن یک حکومت آزاد و سکولار، یک حکومت مذهبی و بسیار مستبدتر از حکومت گذشته به روی کار آوردیم که برای رسیدن به مقاصدشون هر کاری می کند. شنونده ای امضا کرده میم نوشته است مهمترین علت اعتیاد جوانان در ایران نبودن فضای شاد است. شنونده دیگری نوشته است در رفسنجان یک زن را به جرم قتل شوهرش اعدام کردند. ننوشتند کی، و طبیعتاً ما هم راجب صحت و سقم این خبر چیزی نمیتونیم بگیم. و شنونده دیگری می نویسد درمانده ترین جامعه جامعه است که درک درستی از وضع خود ندارد. علی از شیراز نوشته است چرا اخبار ایران را مغرضانه بیان می کنید؟ شنونده دیگری می نویسد آیا غرب زدگی بهتر از عرب زدگی نیست؟ و بالاخره آخرین پیام نوشته است چرا درباره مواد مخدر در ایران صحبت نمی کنید؟ باید یادآوری کنم که ما بارها برنامه‌هایی درباره مواد مخدر در ایران تهیه کردیم و پس از این هم خواهیم کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. خب حالا نگاهی بیاندازیم، البته میاندازد حبیب روشنزاده، به روزنامه‌های ورزشی امروز صبح تهران.
در حالی که بازی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه برگزار می‌شود و دیدار استقلال پرسپولیس روز جمعه، اما روزنامه‌های ورزشی امروز تهران تیترها و عناوین درشت صفحات اول خود را بیشتر به مسابقه دو تیم سرخ آبی پایتخت اختصاص دادند. روزنامه کیهان ورزشی با یک تیتر درشت که تمام پهنای صفحه اول شماره امروز یک شنبه این نشریه را گرفته است، به نقل از مدیرعامل باشگاه استقلال در رابطه با بازی حساس روز جمعه پرسپولیس استقلال می نویسد توافق برای تساوی صحت ندارد. روزنامه دولتی ایران ورزشی هم بازی استقلال پرسپولیس را در صفحه اول نشانه گرفته. ایران ورزشی در یک تیتر نسبتاً درشت سوال می‌کند بازی سرخابی عقب می‌افتد. این روزنامه همچون بسیاری از روزنامه‌های ورزشی از تردید در انتخاب داور مسابقه پرسپولیس استقلال نیز خبر داده می‌نویسد هرچه به شهرآورد نزدیک‌تر می‌شویم تردیدها در انتخاب داور ایرانی بیشتر می‌شود. به نوشته روزنامه ایران ورزشی، داور استرالیایی که روز چهارشنبه بازی ایران و کره جنوبی را قضاوت خواهد کرد، به احتمال فراوان قضاوت مسابقه روز جمعه استقلال پرسپولیس را هم به عهده خواهد گرفت. جهان ورزش هم ضمن آن که متن صفحه اول خود را در رابطه با داور مسابقه روز جمعه سیاه چاپ کرده، با تیتر درشت می‌نویسد دغدغه پیراهن سیاه. این روزنامه حرف‌های ضد و نقیض مسئولان فدراسیون را چاپ کرده است. از جمله رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال میگوید یک بار گفتم داور ایرانی است، و سخنان رئیس لیگ برتر که اظهار داشته شاید داور خارجی باشد. جهان ورزش مینویسد عجب حکایتی شده این داور داربی. اما روزنامه‌های ورزشی در صفحات داخلی خود به مسابقه ایران و کره جنوبی هم نگاهی دارند. روزنامه ابرار ورزشی حرف‌های بیژن ذوالفقار نسب، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران را بازتاب داده که میگوید قطعاً بازی با کره بازی آسانی برای ما نخواهد بود. کره‌ای‌ها تیم با برنامه‌ای هستند که فوتبال را با انگیزه بازی می‌کنند. وی در مورد نتیجه بازی‌های تدارکاتی کره جنوبی مقابل سوریه و بحرین که مساوی پایان یافته میگوید نباید فریب نتایج این بازی‌ها را بخوریم. و سرانجام روزنامه خبر ورزشی پس از درج این جمله علی دایی که گفته است کره جنوبی آنقدرها هم حریف خطرناکی نیست که روزنامه‌ها بزرگش کردند، در سرمقاله خود سوال می‌کند: آقای دایی، وقتی مدافعان ما در مساف با مهاجمان عربستان و امارات که نیمی از سرعت کره‌ای‌ها را ندارند کم می‌آورند، آیا ما حق نداریم هشدارهای لازم را پیشا پیش بدهیم؟ سردبیر روزنامه خبر ورزشی در بالای این مقاله با حروف درشت نوشته است: اطاعت آقای دایی، کره جنوبی عددی نیست.
خب امیدواریم که پیشبینی آقای دایی درست در بیاد و تیم ایران پیروز بشه. برنامه بامدادی ما در اینجا به پایان میرسه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.